بسم الله الرحمن الرحیم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. هدیه پیشگاه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمین. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. هدیه پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری هدیه بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض کردیم توی این 8 جلسه بنای ما این هست که اینجا تجربه یک هیئت داشته باشیم و امیدواریم در سالهای آینده خود عزیزانی که شرکت کردن جلسه رو اداره کنن، خودشون پذیرایی کنن، خودشون جلسه رو اداره کنن، برای شیرینی و شربت و اینا از پول تو جیب خودشون خرج کنن. برای همین ما بنامون بر این نیست که اینجا از جذابیت‌های کاذب، یعنی از چیزهایی که ربطی به هیئت نداره برای جذب استفاده نمی‌کنیم و می‌خوایم یه بحث جدی بکنیم. فقط سعی می‌کنیم که این بحث رو جوری بگیم که بیشتر جمع متوجه بشن داریم چی میگیم. دو نکته را عرض کردیم برای شروع. اول اینکه ما انشاءالله در این 8 جلسه سعی میکنیم به این نتیجه برسیم که سوال جلسه سوال خوبی نیست. ما کار خاصی نکردیم که شیعه شدیم. اگر تشیع یک کلمه، شیعه بودن یک کلمه از اسلام بیشتر باشه، معلومه که به درد نمیخوره. یک کلمه هم کمتر باشه به درد نمیخوره. ما چگونه شیعه شدیم؟ خب ما که راهی نداشتیم، چون دو تا چهار تاست. به این میرسیم انشاءالله که بررسی کنیم چطور شد که دیگران از اسلام حقیقی جا موندن. نکته دوم این که داریم کم کم پیش میریم به اونجایی برسیم که معلوم بشه این ماجرا از کی شروع شد، چون رهبر تشیع امیرالمؤمنین به عنوان نماد اسلام، نماد سربازان پیغمبر، تشیع از اون روز شروع شد که امیرالمؤمنین اسلام شروع شد. اسلام امیرالمؤمنین از قبل از بعثته. پدر مادرهای امیرالمومنین و پیغمبر و اینها اخباری داشتن از گذشتگان، خیلی چیزها رو میدونستن، آدم های تک و توک خبر داشتن، ولی اوضاع انقدر سخت بود نمیتونستن رو کنن، نمیتونستن واضح حرف بزنن. اسلام که شروع شد، امیرالمومنین همراه پیغمبر بود. چون خیلی مسئله اسلام سخت بود، ببینید یه تیم فوتبال نمیتونه نفر بگه خب من یه نفره گل میزنم، دروازه‌بان میخواد، دفاع میخواد، نقاط میانی لازمه. همین جلسه که الان اینجا داره اداره میشه، من بیام بگم من خودم میام حرف میزنم، همین بوغه ای جلوی من نبود شما اصلا صدا من نمیشنیدید. یکی پذیرایی میکنه، یکی دوربین دستشه، یکی چراغ روشن میکنه، شاید 30-40 نفر کار میکنن تا یه اتفاقی بیفته. کار یه نفری نیست، گاهی کارها کوچیکه، گاهی مثلا یه چای درست کردن برای یه نفر، یه نفر دیگه میتونه انجام بده، گاهی کارها بزرگه، یه نفری نیست. اونجایی که کارها یه نفری نیست باید با هم کمک کنن انجام بشه. اون زمانی که پیغمبر اومد عرض کردیم که چون قبایل، قبیله ها، گروه ها دنبال رقابت با هم دیگه بودن، اونی که آبروش بیشتر بود کی بود؟ اونی بود که جمعیتش بیشتر بود، اونی که شمشیرزنش بیشتر بود، اونی که پول بیشتری داشت، اونی که ایام حج که می شد سفرش بزرگتر بود. می گفتن اینا خیلی پول دارن، سخاوتمندن، چشم هم چشمی بود. حتی تو بت‌هاشون اینا از عقیق بت درست می کردن، اونا از طلا، بعضی هم از خرما، بعضی ها از چوب. دیگه خب طبیعی بود اونی که از چوب بود و خرما بود دیگه خجالت می کشیدن، اونی که از عقیق بود، جواهر بود، اینو می‌ذارم بالا. پیغمبر که اومد اوضاع رو به هم ریخ. یه ادعای بزرگی هم کرد، می‌خواست بیاد جهان رو نجات بده، که حالا من امروز اگر برسم چند تا از مواردش رو میگم که ما مسلمون شدیم یعنی چی شدیم. پیغمبر می‌فرمان ادعا کرد، بله ادعا کرد، منتها ادعا گاهی دروغه، گاهی ادعا درسته. اصلا نبوت بدون ادعا امکان نداره. ادعا یعنی چی؟ یعنی آقا فرض کنید من یه مثلا کارت بانکی دارم، توش یه عالمه پوله، این تو جیبمه، خب خودم میرم خرج میکنم. ادعا لازم نداره. نبوت ولی ادعا لازم داره. پیغمبری یعنی باید بیان کنه من پیغمبرم. وقتی هم میگه من پیغمبرم، هیچ کس تشخیص نمیده که راست میگه یا دروغ، درسته؟ باید خودشو بشناسن و نشانه هاشو بررسی کنن. مثلا معجزه میاره. اصلا نبوت باید توش ادعا باشه. خیلی ممنون. بدون ادعا اصلا امکان نداره. پیغمبر که اومد اسلام آورد، اومد چیکار کنه؟ اومد مشکلات رو حل کنه. دیروز و پریروز عرض کردیم، توضیح دادیم که غیر از اون چند تا پولدار خاص، غیر از اون چند تا زورگو خاص، بقیه بیچاره بودن، بقیه چیزی نداشتن، بقیه کتک خور بودن، بقیه نون خشک هم نداشتن بخورن، بقیه لباس هم نداشتن بپوشن، کفشم نداشتن پاشون کنن، پا به رهنه می رفتن از این شهر به اون شهر، تو زیر زور دیگران بودن. پیغمبر که اومد چند تا ویژگی آورد، چند تا ویژگی آورد. این کار سختی بود، یه نفری نمیتونست انجام بده. این هیئت که خیلی کار کوچیکتری از پیغمبری، کار یه نفر نیست. یه مدعا بگی من میخوام، نمیشه آقا. 30-40-50 نفر حداقل باید همراهی کنن تا اتفاقی افته، چه برسه به نبوت، پیغمبری، اونم پیغمبری که دیگه بعدش قرار نیست کسی بیاد. اینجا پیغمبر دست رو نقطه ضعفای اون زورگوها گذاشت و اینا شد روح اسلام، اصل اسلام. تو مرحله اول، یک، ظلم نکنید. اصلا پول در آوردن اون رئیس ها به ظلم بود. می رفتن از آفریقا آدم ها رو می دزدیدن، برمی داشتن می آوردن، اینا می شدن برده، بعد از اینا کار می کشیدن، پولش رو اینا برمی داشتن. اصلا پولدار شدنشون به زور بود. پیغمبر فرمود ظلم نکنید. این برای کی جذابیت داشت؟ برای بیچاره ها، فقرا، محروما، اونایی که تو فشار بودن، تو ظلم بودن. اما طبعا طبیعتا واضح است، روشن است که اونایی که رئیس بودن اینا دوست نداشتن قدرتشون کم بشه. پیغمبر فرمود باید امانت دار باشید. خوب دقت کنید، اینا همون چیزهایی که ما بعد از 1400 سال هنوز بچه ها توش گیریم. امانتدار باشید. گاهی پیغمبر گفتن وعده با کسی میذاش با طرف قرار گذاشت ساعت 6 میخوایم بریم سرچشمه. کجا؟ جلو پارکینگ. پیامبر وایساد، طرف یادش رفت. فردا اومد رد شدید پیغمبر هنوز وایساده. من حرف زدم. امانت داری و وعده دادن برای پیغمبر اینطوری بود. گوه آقا اینجا چه کار میکنین؟ فهمود که خودت گفتید ساعت 6 اینجا. گوه من یادم رفت دیروز. خب من که یادم نرفت. برای مردم اینا خیلی فضایی بود، انگار آدم فضایی میدیدن، انگار این نفر از با سفینه اومده بود. چرا؟ چون دعا وقتی میخواستن بکنن این قبیله ها اینجوری دعا میکردن: خدایا ما را در غارت و دزدی قبیله های مسافر یاری بفرما. الهی آمین نداشت. و اگر می رفتن مثلا می گفتن آقا یه کاروان توپل اومده، گفتم که یکی از کارهای اصلیشون دزدی بود، اینو زرنگی می دونستن. حالا یه نفر دزدی که نمی کنه هیچ، وعده بده قرار بذاره یه روزم بگذره او از قرار بر نمی گرده. امانت بده یا بگیره فراموش نمی کنه. امام سجاد علیه السلام یه حرفی زده آقا خیلی عجیبه ها تو این زمینه، فرمود اگر شمشیری که باهاش بابامو کشتن به من امانت بدن بعدن بیان پس بگیرن من پس میدم. ما ممکنه اگه بهمون بگن روح اسلام چیه خیلی حرفو بزنیم. من 3-4 تا از چیزایی که روح اصل اسلامه رو دارم میگم: 1 ظلم نکن، 2 امانت داری، 3 امانت داری با وفای عهد، چون یه ریشه مشترک داره با هم گفتم خدا خیرت بده، 3 راستگویی. کسی که راست نمیگه عملا انگار مسلمون نیست. بکشنش دروغ نمیگه. یعنی ما الان امروز عمدن من فضای بحث رو یه قدری عوض کردم. ما اگر چگونه شیعه شدیم و الحمدلله که ولایت امیرالمومنین رو قبول کردیم، اینا از کجا معلوم قبول کردیم؟ از اینکه راست بگیم، نه از اینکه ادعا کنیم، از اینکه امانت دار باشیم، نه اینکه ادعا کنیم، از اینکه ظلم نکنیم. پیغمبر وقتی اومد این کار خیلی سخت بود. آدم ها چرا راست نمیگن؟ چرا امانت داری نمی کنن؟ چرا ظلم می کنن؟ دلیلش این نیست که نمیدونن راست گفتن بده، اینی که فکر می کنن به نفعشون نیست. یا دوست ندارن یه نفر یه موفقیتی داشته باشه، قبول نمی کنن. پیغمبر وقتی شروع کرد روز اول، الان دیگه فضای بحث رو برمیگردونی سر جاش، فهمون خب هر کس میخواد مسلمون بشه باید عهد ببنده، دروغ نگید. ممکنه یه آقا فعلا بت میپرستن. پیغمبر فرمود اگر کسی اهل ظلم ستم باشه بت پرست هم میشه، و اگر اهل ستم نباشه یکی از ستمها رو این میبینه که حق خدا رو به جا نیاره. فرمود نباید دزدی کنید، نباید دروغ بگید، باید امانت دار باشید. این به ضرر کی بود؟ به ضرر اون کسانی بود که اینطوری پولدار شده بودن، اینطوری قوی شده بودن. پیغمبر یه شرطایی گذاشت. قرآن کریم هم بعضی آیات مثل سوره انعام آیه 150 و 51 و 52 اینا به این اشاره کرده. بعد یه جلسه گذاشت. از کیا شروع کنه؟ از فامیلاش. فرمود من پیغمبرم، هر کسی هم که با من میخواد همراه بشه دزدی نباید بکنه، دروغ نباید بگه، امانت دار باید باشه، راست بگه، چی؟ ظلم نکنه. کی میاد با من همراه بشه این بار رو با هم بلند کنیم. همدیگر نگاه کردن گفتن آقا آبگوشتونو بخور، دوغتونو بخورین. پیغمبر دوباره فرمود کی میاد با من همراه بشه، میخوایم عالم رو هدایت کنیم. برو بابا عالم هدایت بشن که دیگه سراغ بت نمیان. سراغ بت که بیاد برای بت جایزه میخریدن، گردنبند میخریدن، تبلت میخریدن، نمیدونم گوسفند قربونی میکردن. اگر مردم بت پرستی رو کنار بذارن، هر کسی صاحب یه بت بود. اینه ایدان که میری باغ وحش مثلا، فرض کنید هر یه قرفه که توش یه حیوونه، یه جایی داشته باش که کارت بکشی بگی آقا میخوای بری با این میمون خصوصی سلفی بگیری، باید یه پولی بدی. حالا یه نفر بیاد بگه میخوایم باغ وحش رو تعطیل کنیم، خب درآمد اینا چی میشه؟ آبه میره، قبول نمیکنه. یکی هبل، بوت هبل دست یکی بود، بوت لات دست یه گروهی بود. مردم از 2000 کیلومتر اونورتر می اومدن. بهترین بوت مزنه چند قیمت؟ خلاصه همه جوره داریم. بعضی ها مثل عمر بوت از خرما درست میکردن، گشنشون میشد میخوردن، خودش گفته. بعضی ها با چوب درست میکردن، بعضی ها با سنگ درست میکردن، بعضی ها میرفتن وارد میکردن، وارداتی بود. یخ نبود اونجا دیگه. واضحه که اونایی که با بوتا کاسبی میکردن، بوت پرستی تعطیل بشه انگار قرفه باقیونش رو تعطیل کنن، قبول نمیکردن. امیرالمومنین اومد، اینا گفتن حالا که اینطوریه باید یه کاری کنیم که مردم نرن سمت پیغمبر. شروع کردن به کتک زدن یاران. ابو طالب هم با دوستانش سعی میکرد از اینا محافظت کنه، اما زورش کامل نرسید. چرا؟ چون همه تلاش اصلی ابو طالب این بود که کیو حفظ کنه. عادت اینا این بود که گفتیم از یکی بدشون میومد چیکارش میکردن؟ میدزدیدنش. یعنی شبانه روز ابو طالب با بچه هاش و دوستانش پیغمبر رو میپاییدن، عین اینایی که بادیگارد میشن، محافظ میشن. هیچ وقت پیغمبر تنها نبود. اصلا این که گفتم پیغمبر نماز میخوند ابو طالب وایستده بود چپ و راست رو نگاه میکرد، علت این بود یهو حمله نکنن پیغمبر رو ببرن. چون نمیتونست بقیه رو حفظ کنه، بقیه رو میزدن این بت پرستا، فشار می آوردن، کتک می زدن، اموالشون رو می دزدیدن. مجبور شدن مسلمونا از برای این که بتونن زندگی کنن از مکه چکار کنن؟ برن. رفتن. اینا که از مکه رفتن، اونایی که موندن تعدادشون خیلی خیلی کم شد. پس فشار رو سر اینا خیلی زیاد شد، کار سخت شد. یه جوری که گاهی بعضی شبها یه صلوات بفرستیم، بعضی شبها پیغمبر میخواست یه جا بخوابه، ابو طالب 10 بار تا صبح جای پیغمبر رو با امیرالمومنین و گاهی با جعفر عوض میکرد. یعنی اینجا میخوابیدن، نیم ساعت بعد میگفت یا رسول الله شما اونجا بخواب، علی تو بیا اینجا، جعفر برو اونجا. خواب نداشتن. میدونید که کلن آقا پیغمبر خواب نداشته. نماز پیغمبر اینجوری بود که 2 رکعت 4 رکعت نماز میخوند، یه چند دقیقه میخوابید، دوباره بلند میشد نماز میخوند. ما یه بار از خواب بلند میخوایم بشیم برای نماز صبح، مصبمون پیغمبر برای این که چرا این کارو میکرد؟ خدا تو قرآن میگه ان لک فی النهار سبحا طویلا. پیغمبر تو خیلی کار داری. شما وقتی یه روزی میخواید برید از مثلا فرض کنید از صبح میخواستید برید مدرسه مجازی، بعد از ظهرش هم مثلا کلاس فوق برنامه مجازی، بعدش هم هیئت مجازی، بعدم والیبال مجازی بخواید ببینید، هم گوشیو میزدی تو شارژ، هم شارژر رو با خودت میبری. خدا میگه ان لک فی النهار سبحا طویلا، خیلی روز شلوغی داری. برای همین قم اللیل الا قلیلا. اگر کسی بخواد یه کار مهمی بکنه، معنوی موفق بشه، شارژ باتری چیه؟ نماز شب. خدا روزی ما بکنه. خلاصه پیغمبر فرمود آقا کار سنگینه، باید بریم زیر این بار. یه وقتی میگن آقا این آبو من میخوام، ببخشید عذر میخوام، اینجوری این کمک نمیخواد که، اما یه وقت میگن آقا یه بار 1000 کیلوییه دیگه یه نفر نمیتونه، 10000 کیلوییه یه نفر نمیتونه. پیغمبر فرمود من شریک میخوام، کسی که بره زیر بار، وزیر میخوام. وزیر یعنی کسی که زیر بار رو گرفته. کی میاد؟ چرا قبول نکردن؟ چون اون روزا اینجوری نبود که خب بسم الله الرحمن الرحیم این یه مش کارت، کی میاد شریک من بشه؟ خب همه. اما بگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم اینجا میخوایم جایزه بدیم 100 تا کارت، کی میاد شریک بشه؟ بدید خب 100 تا کارت میخوایم هدیه بدیم، کی میاد کمک کنه هدیه بدیم؟ بده. برای چی هیچ کس نیومد قبول نکرد؟ چون کار سختی بود. پیغمبر فرمود میخوایم بریم زیر بار، مسلمونا رو دارن کتک میزنن، بنابراین باید غذای آشپزخونمون رو 1/10 کنیم، 9 تاشو از 10 تا بدیم اونایی که گشنن. آسون نبود اون روزا اسلام. نه دیگه، توی جهاد فی سبیل الله ظلمه به خود ثوابه دیگه. آدم وقتی میره جنگ جونش به خطر میفته، این ظلمه به خود نیست. چرا؟ چون چیزی به دست میاره که قابل قیاس نیست. اونجا فقط امیرالمومنین گفت من میرم زیر بار، بقیه 2-4 تا کردن دیدن نمیشه، پولشو چی کار کنن؟ بقیه هم هرچی حساب کتاب کردن گفتن الان اگر ما اعلام کنیم ما با علی، ما با پیغمبر هستیم، کلن همه با ما قطع ارتباط میکنن، تو هیچ تیمی رامون نمیدن، تنها میشیم. نگفتن. حتی حمزه هم نگفت. اینا بعدن اومدن دیدن خیلی کار سخته. امیرالمومنین اومد، پیغمبر با اینکه وضع مالیش به خاطر حضرت خدیجه خوب بود، غذا درست میکردن به مسلمانای فقیر میدادن، پول جمع میکردن برده های مسلمان رو آزاد میکردن. درست شو؟ این وسط برای اینکه پیغمبر جونش به خطر نیفته، دائم ابو طالب، جعفر، حمزه و امیرالمومنین مراقبت از پیغمبرم میکردن تا کار به یه جایی رسید که به خاطر اینکه مسلمان‌ها جمعیتشون کم بود، تو بخش پرسش و پاسخ جایزه میدن. چون مسلمان‌ها جمعیتشون کم بود، اونا گفتن که آقا خانواده پیغمبر رو میبریم توی دره. دره که میگم خیلی عمیق نبود، مثلا تپه حساب کنید، 2 تا تپه وسطش شکاف داره، فرض کنید یه چند مترم وسطش باشه، خونه‌ها رو توی این شکافه تپه ها و کوه های کوچیک می ساختن. 2 سر کوچه ابو طالب رو بستن، گفتن هیچ کس حق نداره بیاد اینجا یا اینجا بیاد بیرون. دیدبان گذاشته بودن، گفتن یه کاری میکنیم اینا زنده زنده از گرسنگی بمیرن، عبرت سایرین بشه دیگه، کسی از این کارا نکنه که به بت ما توهین کنه، کاسبیمونو کم کنه، ادعای پیغمبری کنه. انقدر گرسنه می شدن، نزدیک خونه خدا بود این کوچه، بعضی ها که رفته بودن کنار کعبه صدای گریه بچه های بنی هاشم، بنی هاشمو گفتیم دیگه، فامیلای پیغمبر، صدای گریه گرسنگی اینا، فکر کنید چون اونجایی که شربت میدن کوچه ابو طالب باشه، اینجا کعبه نزدیک بود، معمولا آدم ها وقتی محاصره میکنن میبرن توی بیابونی جای اینو وسط شهر مکه. اونا اونجا از گرسنگی داشتن میمردن، اینا هم اینجا گفتیم کنار کعبه چکار میکردن؟ کف و سوت کیف میکردن دیگه، گفتن کار اینا تمومه. عده‌ای رو که فراری دادیم بیرون، اینا هم که اصلا میمیرن از گشنگی. ابو طالب با بعضی ها دیروز گفتیم میرفت صحبت میکرد از اینا چیکار کنه؟ کمک بگیره، یادتونه؟ یه نفر لازم بود از وسط این شکاف یواشکی بیاد بیرون، بره غذاها رو بار شتر رو هماهنگ کنه، نصف شب که همه خوابن برداره بیاره هماهنگ کنه که اون ساعت بتونن بیان تو. اونی که مخفیانه نصف شب وقتی جعفر رو میخوابوندن جای پیغمبر مراقبت میکردن میرفت بیرون غذا رو برداره بیاره، که الان میگم غذا چقدر بود، اون امیرالمومنین بود. یعنی اگر یه نفر دوربینش و این دوربینا رو میبرد زمان اول اسلام، میدید که اصل بار دین روی دوش دو سه نفر بیشتر نیست، بقیه تماشاچی بودن، دو سه نفر پذیرایی میکردن بقیه مصرف میکردن. البته زیاد نبود، آگاهی مثلا نفری یه خورما میرسید، چون اونجا آدم زیاد بود و اینا هم نمیتونستن خیلی بار با خودشون بیارن، لو میرفت. انقدر فشار اومد به مسلمونا که پیغمبر دیگه مجبور شد از مکه به سمت مدینه بره. فردا انشالله اینو با هم ادامه میدیم. من یه عذرخواهی هم بکنم، من از دیشب یه خورده مریض احوالم و اگه میشد اصلا نمی اومدم امروز، حالم خوب نبود خیلی، شاید هم برای همین دلم نمیاد جایزه بدم. اگه یه خورده ریتم بحث خوب نبود، یه خورده من مریض احوال بودم. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.